دیده سر زد برخواستم من از خواب، رفتم وضو گرفتم دست دعا گشودم، یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم،
یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم.
قبول باشه طاعات و عبادات شما بندگان خوب خدا، نیایش های عاشقانتون در بارگاه ملکوتی خداوند سبحان و خداوند منان. ما را هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. انشالله که همگان از فضیلت نماز اول وقت برخوردار باشیم انشاءالله. مثل همیشه تلاوت ترتیل یک صفحه از مصحف شریف که امروز اختصاص داره به صفحه 500 با صدای استاد فقید مرحوم شیخ مصطفی اسماعیل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآنی کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد، قسمت آغازین این سوره موضوع بحث ما بود، آیات یکم تا ششم. اشاره کردیم که سوره مبارکه رعد 13 سوره قرآنی کریمی که دارای 43 تا آیه است. این سوره یا مکی است یا اکثر آیاتش در مکه نازل شده. غرض از این سوره بیان حقایق آیاتی از کتاب الله که بر رسول خدا نازل شده و بیان این مطلبه که قرآن معجزه جاودان الهیه، قرآن آیت رسالته. آیه آغازین این سوره عبارت است از بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. دلیل بر این که غرض این سوره همون دفاع از حقانیت قرآن کریمه، همون آیه ابتدایی این سوره است، والذی انزل الیک من ربک الحق، اون چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حقه، هرچند اکثر مردم ایمان نمیارن. البته در پایان این سوره هم و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، کافران میگویند تو فرستاده خدا نیستی، بگو کافی است که خدا گواه میان من و شماست. لذا با محوریت بیان حقانیت قرآن کریم، این سوره موضوعات و مباحث خودش رو دنبال میکنه. اولین گفتاری که در این سوره داشتیم بحث نادرستی انکار معارف قرآن توسط کفار بود. در ادامه خداوند نادرست بودن انکار ربوبیت حضرت حق رو بیان میکنند با آیه الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خداوند کسی است که آسمان ها رو چنان که میبینید بدون ستون برپا داشت یا آنها را با ستون های نامرئی برافراشت، که درباره این آیه گفتگو کردیم. و در ادامه تدابیر خداوند در آسمان رو در حقیقت خدا بهش اشاره میکنه، ثم استوى على العرش، خداوند بعد از آفرینش این آسمان‌های بی ستون که نشانه بارز عظمت و قدرت بی انتهای خداست بر عرش استیلا یافت، یعنی حکومت عالم هستی رو به دست گرفت. و سخر الشمس والقمر، خورشید و ماه رو مسخر و فرمانبردار و خدمتگزار کرد. کل یجری لاجل مسما، همه اینا تا سرآمد مشخصی در مسیر خودشون به حرکت خودشون ادامه میدن. یدبر الامر، خدا کسیه که همه کارها رو تدبیر میکنه، یعنی برای هر حرکتی حسابی و برای هر حسابی هدفی در نظر میگیره. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خداوند آیات خودش رو برای شما برمیشموره، ریزکاریای اون رو شرح میده تا به لقای پروردگار، به دیدار سرای دیگر ایمان پیدا کنید. این پایان آیه دوم سوره مبارکه رعد.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
در ادامه تدابیر خداوند در زمین بیان میشه. هو الذی مد الارض، خدا کسی است که زمین رو گسترش داد. و جعل فیها رواسی، خداوند در زمین کوه ها رو قرار داد، همون کوههایی که مایه استقرار و ثبات زمین هستند، کوههایی که مثل میخای لایه‌های زمین رو به هم متصل کردن و زمین رو از هر گونه تزلزل و اضطراب و زلزله‌های مداوم حفاظت می‌کنند. و آنها را خداوند آبها و نهرهای رو روی زمین جاری کرد و با این کار سیستم آبیاری زمین رو سامان داد به وسیله کوه‌ها و ارتباط کوه‌ها با نهرها، چون بسیاری از کوههای روی زمین آبهایی رو که به صورت برف در اومده در قله خودشون یا در شکافهای دره‌هاشون ذخیره میکنن که تدریجاً آب میشن و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفعتر به سوی مناطق پست و گسترده روان میشن بدون اینکه نیاز به نیروی دیگه‌ای داشته باشن. در تمام مدت سال به طور طبیعی بسیاری از زمین‌ها رو اینها آبیاری میکنن، اینها سیراب میکنن. اگر شیب ملایم زمین ها نبود و اگر آبها به این صورت در کوها ذخیره نمیشد، آبیاری اغلب مناطق خشک امکان پذیر نبود یا اگر امکان داشت هزینه فوق العاده زیادی داشت. در ادامه خداوند گیاهان و میوه ها رو به عنوان آیات الهی بهش اشاره میکنه و میفرماید و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین. خداوند از تمام میوه ها دو جفت در زمین قرار داد. این آیه اشاره به اینه که میوه ها موجودات زنده‌ای هستند که دارای نطفه های نرماده اند که از طریق تلقیح بارور میشن. اگر اون دانشمند معروف سوئدی در اواسط قرن 18 موفق به کشف این مسئله شد که زوجیت در جهان گیاهان تقریبا یک قانون عمومی و همگانیه و گیاهان هم مثل حیوانات از طریق آمیزش نطفه نر و ماده بارور میشن و میوه میدن، قرآن کریم این معجزه جاودانه پیامبر گرامی اسلام در 1100 سال قبل این حقیقت رو فاش کرده و این خودش یکی از معجزات علمی قرآنه و بیانگر عظمت این کتاب بزرگ آسمانیه. بدون تردید قبل از لینه این دانشمند سوئدی، بسیاری از دانشمندان اجمالاً به وجود نر و ماده در بعضی از گیاهان پی برده بودند. حتی مردم عادی هم می‌دونستان که مثلا اگر نخل رو بر ندند، یعنی از نطفه نر روی قسمت‌های ماده گیاه نپاشند، ثمر نخواهد داد. اما هیچ کس به درستی نمی‌دونست که این یک قانون تقریباً همگانیه، تا اینکه این دانشمند موفق به کشف اون شد. ولی همونطور که گفتیم قرآن قبل از این حقیقت پرده برداشته. در ادامه خداوند به نظام شب و روز اشاره میکنه و میفهمد یغش اللیل عن نهاره، خداوند به وسیله شب روز رو میپوشونه و پرده برش میندازه. از اونجایی که زندگی انسان و همه موجودات زنده مخصوصا گیاهان و میوه ها بدون نظام دقیق شب و روز امکان پذیر نیست، در قسمت دیگه این آیه از این موضوع خدا سخن به میان میاره و با تعبیر یغش اللیل نهاره اشاره میکنه که خداوند به وسیله شب روز رو میپوشونه، یغشی و پرده روش میندازه. به خاطر اینکه اگر پرده تاریک آرام بخش شب نباشه، نور مداوم آفتاب همه گیاهان رو می سوزونه. اثری از میوه ها به طور کلی از موجودات زنده بر صفحه زمین باقی نمی مونه. با اینکه در کره ماه روز دائمی نیست، اما همین مقدار که طول روزها به مقدار 15 شبانه روز کره زمینه، حرارت در وسط روز در کره ماه اونقدر بالا میره که اگر آب و مایع دیگری در اونجا باشه به نقطه جوش و بالاتر از اون میرسه و هیچ موجود زنده‌ای رو که در زمین میشناسیم تا به تحمل اون گرما رو در شرایط عادی نداره. جالبه در پایان آیه سوم خداوند میفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این موضوعات که گفته شد آیات و نشانه هایی است برای کسانی که تفکر میکنن، اندیشه خودشون رو فعال میکنند. اونها که در این نظام بدی و شگرف اندیشه ورزی میکنن، در نظام نور و ظلمت، در نظام کرات آسمانی و گردش اونها، در نظام نورافشانی خورشید و ماه و خدمتگزاری خورشید و ماه نسبت به انسانها، و همینطور اندیشه خودشون رو فعال میکنن در نظام گسترش زمین و اسرار پیدایش کوها و نهرها و گیاهان و میوه ها، همه با این تأمل و تعقل قدرت لایزال الهی و حکمت بیپایان پروردگار عالم رو به روشنی میبینند.
و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
جالبه ما میتونیم درس های زیادی رو در حوزه زمین شناسی و زیست شناسی گیاهی در ادامه آیات سوره مبارکه رد به دست بیاریم. خداوند در آیه چهارم به یک سلسله نکات جالب زمین شناسی و گیاه شناسی که هر کدوم نشانه نظام حساب شده آفرینش اشاره میکنه و میفرماند و فی الارض قطع متجاورات، در زمین قطعات مختلفی وجود داره که در کنار هم و در همسایگی همدیگه هستند. با اینکه این قطعات همه با همدیگه متصلند و مربوطن، اما هر کدوم ساختمان و استعدادی مخصوص به خودشون دارن. بعضی محکمن، بعضی نرمن، بعضی شورن، بعضی شیرینن. هر کدوم استعداد برای پرورش نوع خاصی از گیاهان رو دارن، نوع خاصی از درختان و درختان میوه و زراعت رو دارن. به خاطر اینکه نیازهای انسان و جانداران زمینی به شدت متفاوته و متکثر و زیاده، گویا هر قطعه از زمین مأموریت برآوردن یکی از این نیازها رو داره. اگه همه نواخ بودند یا استعدادها به صورت صحیحی در میان این قطعات زمین تقسیم نشده بود، انسان گرفتار چه کم بود های از مواد غذایی و دارویی و سایر نیازمندیاش می شد، فوق‌العاده مبتلا می شد به کمبودهای جدی و اساسی. اما خداوند با تقسیم حساب شده این مأموریت و بخشیدن استعداد پرورش به قطعات مختلف زمین به همه نیازمندی ها به طور کامل پاسخ داده و اونها رو برطرف کرده. جالبه در ادامه آیه چهارم سوره مبارکه رد خداوند می‌فرماید و جنات من اعناب و زرع و نخیل. در همین زمین باغ‌ها و درختانی وجود داره از انواع انگورها و زراعت‌ها و نخل‌ها، اعناب، انگورها، زرع، زراعت‌ها و نخیل و نخل‌ها. عجیب این که این درختان و انواع مختلف اونها گاهی از یک پایه و ساقه رویش می‌کنند و گاهی از پایه‌های مختلف، سنوانون و غیر سنوانن. سنوان با سا جمع سنوه، در اصل به معنای شاخه‌ای که از تنه اصلی درخت بیرون میاد. بنابراین سنوان به معنای شاخه‌های مختلفیه که از یک تنه بیرون میاد. جالب این که گاه میشه هر یک از این شاخه‌ها نوع خاصی از میوه رو تحویل میده. ممکنه این جمله اشاره به مسئله استعداد درختان برای پیوندم داشته باشه که گاهی بر یک پایه چند پیوند مختلف میزنن و هر کدام از این پیوندها رشد خاص خودش رو داره و نوع خاصی از میوه رو به ما تحویل میده. خاک یکیه، ریشه یکیه، ساقه یکیه، اما میوه و محصول کاملا مختلف و متفاوته و عجیبتر این که همه اونها از یک آب و یک هوا و یک نور بهره مندن. یسقا به ماء واحد، از آب واحد سیراب میشن. و با این همه بعضی از این درختان رو خدا بر بعضی دیگه از نظر میوه برتری داده و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، خدا بعضی از این درختان رو بر بعضی دیگه از نظر میوه، از نظر خوراکی بودن این میوه برتری داده. ما تو بسیار دیدیم که در یه درخت یا در یک شاخه میوه های از یه جنس وجود داره که طعمشون با هم فرق میکنه، رنگهاشون با هم متفاوته و در جهان گلها زیاد دیده میشه که یه بوته گل حتی یک شاخش گلهایی به رنگهای کاملا متفاوت عرضه میکنه. چه آزمایشگاه و لابراتوار اسرارآمیزی در شاخه درختان خداوند کار گذاشته که از مواد کاملا یکسان ترکیبات کاملا مختلف تولید میکنه که هر کدوم بخشی از نیازمندی های انسان رو برطرف میکنه، چه نیازمندی های غذایی، چه نیازمندی های روحی و بصری و لمسی رو. آیا هر کدوم از این اسرار دلیل بر وجود یک مبدأ حکیم نیست؟ آیا هر کدوم از این اسرار دلیل بر وجود یک مبدأ عالم که این نظام رو رهبری میکنه نیست؟ اینجاست که در پایان این آیه، یعنی آیه چهارم، خداوند صریحا میفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در این امور نشانه هایی است از عظمت خدا برای اونهایی که تعقل و اندیشه می کنند. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اون گروهی که عقل خودشون رو فعال می کنند، تعقل می ورزند، اندیشه می کنند، در تک تک این نشانه های الهی و موجوداتی که خدا آفریده اسراری وجود داره و حقایقی وجود داره که انسان میتونه با تأمل و اندیشه ورزی به اون حقایق برسه.
و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر صنوان یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
خداوند در ادامه به نادرست بودن انکار ماد میرسه. خداوند همین مقدمات رو گفت تا یک برداشت زیبا و یک بهره برداری مناسب از این موضوع داشته باشه. خدا بعد از اینکه نادرست بودن انکار ربوبیت خدا رو در آیات قبل اثبات کرد و نشانه‌های عظمت خداوند رو در آیات قبل ما دیدیم، در ادامه خداوند به مسئله معاد اشاره می‌کنه و با ارتباط و پیوستگی خاصی که بین مسئله مبدا و معاد وجود داره این بحث رو هم تحکیم میده و می‌فرماید و ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید. اگه میخوای تعجب کنی از این گفتار اونها تعجب کن که میگن آیا هنگامی که خاک شدیم بار دیگه آفرینش تازهی پیدا خواهیم کرد؟ این همون تعجبیه که همه اقوام جاهلی از مسئله معاد داشتند، از مسئله آفرینش و حیات جدید بعد از مرگ داشتند که او رو محال خیال میکردند، در حالی که در آیات گذشته و سایر آیات قرآن به این مسئله به خوبی پاسخ گفته شده. و اون این که چه فرقی میان آغاز خلقت و تجدید خلقت وجود داره؟ همون کسی که قادر بود در آغاز خلقت این موجودات رو بیافرینه، همون قادر بار دیگه جامعه هستی و حیات رو بر اندام این موجودات بپوشونه. گویا اینها آغاز خلقت خودشون رو فراموش کردن که در تجدید اون بحث و گفتگو میکنن. لذا خداوند وضع فعلی و سرنوشت آینده این دو گروه را در سه جمله بیان میکنه: اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلال فی اعناقهم و اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون. اجازه بدید توضیح این پایان آیه پنجم رو بذاریم برای جلسه آینده که نکات زیبا و لطیفی داره، با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. خدایا ما را با حقایق ناب قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا اسرار زیبایی که در جهان آفرینش در سوره رعد آوردی ما را با این حقایق و این اسرار بیش از پیش آشنا بگردان و ما را مؤمن به این حقایق قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
ای طالب حکمت، بیا حکمت ز قرآن است و بس، رمز فلاح و عزت و قدرت به قرآن است و بس، آسایش و آرامش و راحت ز قرآن است و بس، رحمت ز قرآن است و بس، نعمت ز قرآن است و بس. باز آی و درس زندگی از منطق قرآن شنو، و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو. کم گو حدیث دیگران، حرف از لب جانان شنو، و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو. همچنان افتخار داریم با بخش سوم برنامه های شبکه محترم رادیو قرآن به اتفاق همکاران پرتلاش و هنرمندم مستقر در اتاق فکر و فرمان خدمتگزار شما باشیم و در خدمت ساحت مقدس قرآن عظیم و شأن. آخرین تلاوت از این وقت تقدیم حضور شما خواهد شد، تلاوتی مانا و زیبا با صدای استاد محمد لیسی که آیت 55 تا 82 سوره مبارک طه رو تلاوت می کنند به مدت 25 دقیقه. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
ما شاء الله، الله أكبر.
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
يا أستاذ ما شاء الله، الله أكبر.
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر فاجعل بيننا وبينك موعدا.
الله 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 محمد، ما شاء الله العظيم، تعاليك.
فاجعل بين